پذیر بودند در تشیع، خبر شهادت امام حسین سلام الله علیه که رسید، دقیقا نمیدونیم چند ماه دیگه رسید، چون اون زمان اطلاع رسانی نبود دیگه به شکل امروزی. اون زمان حاکم اینجا برادر عبیدالله بن زیاد بود، نام عباد.
بله.
مردم بر ضد عباد شورش کردند و شورش به قدری قوی بود، به قدری تند بود که عباد نتوانست بماند. 30 میلیون عرض کنم موجودی بیت المال را، 30 میلیون درهم موجودی بیت المال را برداشت و فرار کرد، از شهر رفت.
بله.
و شهر به دست انقلابیون افتاد و چندین ماه این شهر بدون حاکم موند. بعدا عبیدالله بن زیاد دو تا دیگه از برادراش فرستاد، اونها آمدن بنای مدارا گذاشتن با مردم، بنای نرمش و ملاطفت با مردم گذاشتن، به نحوی شهر را آرام کردن.
بله.
بنابراین بله درسته، غیر از قیام و فریاد اعتراض عبدالله بن عفیف ازدی، اون پیرمرد شیعی نابینا که در کوفه فریاد اعتراض بلند کرد بعد از ورود اهل بیت به کربلا و نهایتاً به درجه شهادت رسید که به تنهایی بنده خدا فریاد اعتراض بلند کرد و جانشو فدا کرد، بعد از اون در واقع نزدیکترین انقلاب و قیام نسبت به حادثه عاشورا هم مردم سیستان بوده.
بسیار خوب. اما جناب استاد پیشوایی، کمتر در این باره گفته میشه و ما کمتر میشنویم این مطلب رو در حالا در کتاب‌ها، در منابع و مقالات و سخنرانی‌ها. علتش چیه؟
توجه نشده و این در کتابی به نام تاریخ سیستان آمده، اون تشیع مردم سیستان را که حاضر نشدن زیر بار اون بدعت ماوی برن، این در مرجان البلدان هست.
بله.
ولی این قیامشون در کتابیه به نام تاریخ سیستان که متأسفانه مؤلفش مجهوله، در اونجا آمده و
از منابع قدیمیه این کتاب.
بله قدیمیه.
بله.
و مرحوم استاد علی دوانی کتاب خاصی، کتاب کوچیکی در این باره نوشته، ایشون با شرح و بسط بیشتری این قضیه در اونجا آورده. بله متاسفانه چیز ارزشمندیه، این مغفول واقع شده، ولی ما به لطف خداوند در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید الشهدا در ردیف قیام‌هایی که بعد از قیام عاشورا به وجود آمد و متأثر از قیام عاشورا بود، در ردیف اونا و مقدم بر همه اونا ما نوشتیم.
مقدم به لحاظ تاریخی.
به لحاظ تاریخ. بسیار تاریخ.
بسیار خوب. کتاب های بسیاری درباره قیام عاشورا و حرکت عبدالله حسین علیه السلام نوشته شده و در این کتاب ها معمولا به بازتاب های ماجرای عاشورا پرداخته میشه، اما از ماجرای قیام مردم سیستان کمتر سخن گفته
میشه. جا داره که این گفته بشه و جزء افتخارات مردم سیستان.
بله بسیار خوب. از شما سپاسگزارم و همچنین از شنونده گرامی که با طرح این سوال زمینه رو فراهم کردن برای شنیدن این مطلب از زبان جناب استاد پیشوایی. البته ایشون اسمشون رو هم در پیامکشون ننوشتند، ای کاش نوشته بودند. با ما همراه باشید، یک سوال تلفنی رو در ادامه برنامه بشنویم.
درباره لقب ابوالقاسم که کنیه رسول مکرم اسلام هست، ایشان می‌فرمود که به تعبیری ابوالقاسم چون حضرت علی قسیم النار و جنه هست و از طرفی هم خود پیغمبر پدر روحانی حضرت علی حساب می‌شده، به او جهت از میشه میگن که ابوالقاسم، یعنی به تعبیری حضرت علی علیه السلام قسیم و نار و جنه هست، ابوالقاسم یعنی پدر حضرت علی. خواستم بینم که این صحت داره، ما سندش از کجا دنبال کنیم، خواستیم بهتر بفهمیم، بیشتر بفهمیم، از کجا استفاده بکنیم. متشکرم.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، ظاهرن مطلب رو درباره کنیه حضرت رسول صلی الله علیه و آله از کسی شنیدن، نظر شما چیه؟ بفرمایید.
تو اونجا که بنده اطلاع دارم در کتابای ما که مربوط به تاریخ زندگی رسول خدا صلی الله علیه و اهل بیت تصریح کردن که اگر حضرت رسول کنیش ابوالقاسم بود، به مناسبت پسر حضرت به نام قاسم بود. میگن اولین پسری که حضرت خدیجه سلام الله علیها به دنیا آورد اسمش قاسم گذاشتن، به این مناسبت حضرت هم گفتن ابوالقاسم که کنیه است.
یعنی حتی بعد از فوت اون قاسم هم این کنیه باقی موند.
کنیه باقی موند و مثلا به عنوان نمونه میتونم اسم ببرم از کتاب اعلام الولا به اعلام الهدای مرحوم تبرسی یا تبرسی مؤلف مجمع البیان که کتاب مستقلی داره در زندگی اهل بیت به نام اعلام الولا به اعلام الهدا، و از کتاب های دم دستی میتونن به کتاب منتل اعمال مرحوم عاشق عباس قومی مراجعه کنن، مؤلف مفاتح الجنان، ایشون هم همین مطلب را آورده. علمای ما تصریح میکنن وجه این که حضرت کنیه ابوالقاسم داشت جهتش این بود. و اما علی علیه السلام قسیم الجنت و النار اگر به این مناسبت بود میبایست میگفتن ابوالقسیم نه ابوالقاسم. ظاهرا این به نوعی تعویله،
یه برداشت ذوقی بیشتر به نظر میاد باشه،
یه نوع برداشت تعویلیه، برداشت ذوقی از اون حدیث مربوط به علیون قسیم الجنت و النار. اون چه دانشمندان ما تصریح کردن به مناسبت پسر حضرت به نام قاسم بوده.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. انشاءالله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. یک سوال پیامکی بخونیم. شنونده ای که اسم مبارکشون رو ننوشتند از شماره 913-1580 نوشتند، چرا پیامبر در صلح حدیبیه از علی علیه السلام خواست نام رسول الله را به ایشان نشان دهد تا آن را حذف کند؟ مگر پیامبر علم خدادادی نداشت؟ بله، یه توضیح درباره اصل ماجرا بفرمایید که اصلا قراره از چه قرار هست داستان، بعد اینکه حالا چرا ایشون همچین چیزی را از حضرت علی علیه السلام خواستند.
جریان صلح حدیبیه از این قراره که رسول خدا صلی الله علیه و مسلمان‌ها در سال ششم هجرت تصمیم گرفتن به سفر عمره. تا موقع از بعد از هجرت نشده بود که برن حج انجام بدن یا عمره انجام بدن، فقط عازم عمره بودن، نه حج، عازم عمره بودن و رفتن به سمت مکه. حضرت بران که به مشرکان مکه، که مکه هنوز در اختیار مشرکان بودی، هنوز فتح نشده بود، مکه دو سال دیگه فتح شد، برای اینکه اونا بفهمونه که نظر نظامی ندارن یا نمیخوان مکه را فتح کنن، حضرت دستور داد که مسلمان ها مسلح نباشن، هر کدوم یه شمشیر بیشتر که معمولا برای حفاظتشون، عرب اون زمان هر کسی شمشیر داشت که وسیله دفاعی بود، بیش از یه شمشیر بر ندارن و قربانی برداشتن از اون مدینه. بله، به نشانه این که ما فقط برای زیارت خانه خدا میاییم، برای مناسک عمره میاییم. قریش از این مطلع شدن و سپاهی فرستادن در نزدیکی های مکه در سرزمینی به نام حدیبیه که الان هم مشخصه به همین نام هم هست.
بله،
در اونجا جلوگیری کردن از حرکت مسلمان ها به سمت مکه، گفتن که شما اینجوری وارد شهر مکه بشید ما خار میشیم و هرگز اجازه نمیدیم شما به این کیفیت وارد شهر مکه بشید. کار به بنبست رسید، به ارسال و مرسول رسید، حضرت چند تا پیک فرستاد، اونا پیک فرستادن، نهایتا قرار به یک موافقت نامه شد که چندین بند داشت و بعضیاش به نفع مشرکان بود، بعضیاش به نفع مسلمان ها بود، ولی عملا بیشتر به نفع مسلمان ها بود که قرآن مجید این را به نام فتح مبین نامید، اینا فتحنا لشه فتح مبینا، ما فتح آشکار براش نصیب کردیم یا رسول الله، میگه این ناظر به جنگ نیست، ناظر به صلح حدیبیه است.
بله،
فواید خیلی زیادی داشت برای مسلمان ها که در جای خودش در کتاب تاریخ هم بیان شد.
بسیار خوب.
اصل به اصطلاح بندها و اصول و مواد پیمانامه روش توافق شد، قرار شد نوشته بشه.
خب،
و رسول خدا صلی الله علیه وسلم به علیه السلام املا کرد، املا کرد، بعد فرمود که بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. اونا با نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم مخالفت کردن، گفتن ما خدای رحمان نمیشناسیم جز اون رحمانی که در یمامه هست، رحمان قبول نداشتن دیگه خدا رو، گفتن نه ما اینا رو قبول نداریم. بعد از صحبت ها زیاد قرار شد مطابق عرف اون زمان بنویسن بسمک اللهم. بعد حضرت دستور داد به علی علیه السلام، فرمود که بنویس که این مثلا موافقتنامه یا پیمان صلحیه بین محمد ابن عبدالله رسول الله و بین مثلا قریش و سران قریش. اونا سر اینم مخالفت کردن، گفتن شما را اگر ما به عنوان رسول الله قبول داشته باشیم که دیگه اختلاف با شما نداره.
بله، اصلا همه دعوا سر همینه.
همه دعوا سر همینه. شما وسط دعوا نرخ تعیین کردید، شما اونجا نوشته دارد. نه ما این را قبول نداریم. سر این جمله خیلی بحث شد، ساعتها طول کشید.
بله.
سرانجام رسول خدا صلی الله علیه و سلم عنایت داشت که به هر حال این پیمان با اون موادی که طراحی شده بود که خیلی به نفع مسلمان ها بود به هر حال امضا بشه، و این یه امر جزئی بود. حضرت نهایتا فرمود یا علی بنویس چه من اونجا رسول الله نوشته بشه به عنوان من، یا نوشته نشه من رسول الله هستم، چه پدر من محمد ابن عبدالله نوشته بشه نوشته نشه من محمد پسر عبدالله هستم، این ماهیت قضیه را عوض نمی کنه. بنویس. اینجوری شد که حضرت صرف نظر کرد که البته این در جزئیات بود، معمولا در مذاکرات در جزئیات به دهبستان هست، در اصول رسول خدا همیشه پایبند بود، اصول را روش چاره زنی نمی کرد. و اما اینکه رسول خدا علم غیب نداشت، من متوجه نشدم ربطش به علم غیب چی بود.
آخه در نقل تاریخی هست همونطور که ایشون هم اشاره کردن که بعد که امیرالمومنین علی علیه السلام نوشته بودن کلمه رسول الله رو، پیغمبر فرمودن که به من نشان بده کدام کلمه است تا خودم اون کلمه رو مثلا پاک کنم.
بله.
ایشون سوالشون این است که ایشون مگه خودشون نمیدونستن که کدوم کلمه است که خودشون مستقیما پاک کنن؟
آه بله، رسول خدا صلی الله علیه و سلم امی بود، به تصریح قرآن مجید امی بود. امی بود یعنی درس نخوانده بود.
بله.
خب مکتب نرفته بود، مدرسه نرفته بود، معلم ندیده بود. قرآن مجید تصریح میکنه اگر یه روز حضرت به مکتب رفته بود اینجا علم میکردن، میگفتن از معلماش یاد گرفته این حرفا که میزنه که نتونستن این حرف را بزن. بله. اصلا مردم اون زمان امی بود، در مکه مکتب نبود، مدرسه نبود، کتابت نبود، از این مراکز علمی مطلقا نبود. بنابراین حضرت امی بود. امی یعنی همجور که از مادر زایده شده بود به افراد که خواندن و نوشتن بلد نیستن، یعنی امی یعنی به همون کیفیتی که از مادر متولد شده به همون کیفیت مثلا یاد نگرفت.
بله.
به تصریح قرآن مجید رسول خدا امی بود، ولی آیا به قدرت الهی حضرت می توانست بنویسد و می توانست بخواند یا نه، این بحث دیگه است.
درسته.
خارج از این،
یعنی اون چیزی که میگیم امیست به حسب ظاهر میگیم، اما در
ولیزا حضرت منشی داشت.
بله.
حضرت از خواندن و نوشتن خودش شخصا استفاده نمی کرد، نامه را براشون می خوندن، نامه را براش می نوشتن. همچون اشاره کردیم آیات قرآن مجید را حضرت به کتاب وحی دستور می داد می نوشتن.
بله.
حضرت خودش نمی نوشت.
بله. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. انشاءالله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه امروز به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر که باز هم با پرسمان تاریخی در خدمت شنوندگان گرامی باشیم، با عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. تا سلامی دیگر، بدرود.
یا خیر خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا مصطفى الرحمن، يا سيد الأكوان، يا رسول الله،
يا محمد،
يا نبي الله،
يا محمد،
يا حبيب الله يا أمين الله يا أمين الله يا رسول الله
يا رسول الله
يا نبي الله
يا نبي الله
يا حبيب الله
يا حبيب الله
يا أمين الله يا أمين الله آن گنبد خضرای تو دل می برد از دل بران بر هر دو عالم سروری ای خاتم پیغمبران
شمس و قمر فخر بشر
نور زمین و آسمان
نور زمین و آسمان
ای قدسیان ای عرشیان شد نام احمد جاودان.
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء
محدثه شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمة وأبيها ونعلها وبعلها وبنيها 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 بعدد ما أحاط به علمك.
حجة الإسلام والمسلمين سيد كاظم طباطبائي نژاد، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. در نقل روایاتی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بودیم، غیر از خطبه مشهور ایشون روایات دیگر حضرت رو برای شنوندگان عزیز مطرح می‌کردیم. روایتی رو در کتاب عدت الدایی آورده که مشابه اون در تنبیه الخواطر هم آمده که از حضرت نقل شده. از حضرت فرمود من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته. هر کس که عبادت خالصانه خود رو بتواند به بارگاه الهی ببرد، خداوند عز و جل هم بهترین کاری که به صلاح اوست براش میفرسته. چند تا نکته در اینجا هست. یه بحث عبادت هست که اون ویژگی انسانیت انسان است و موجب تفاوت او با دیگر موجودات میشه. او شعوری دارد که او رو متمایز میکنه و این تمایز در شعور سبب شده که خدای تبارک و تعالی بفرمایند که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصلا علت خلقت انس و جن برای این بود که به عبادت بپردازند. پس این عبادت میشه ویژگی انسانها و جنیان که حالا ما در مورد انسانها صحبت میکنیم. اما این انسانی که سرلوحه کارش عبادت باید باشد، چگونه میتواند عبادت خود را به سرانجام برسانه؟ یعنی عبادت خودش رو به گونه ای انجام دهد که مقبول درگاه الهی قرار بگیره. دقت کنید، ما خیلی همون اعمال عبادی رسمیمون رو انجام میدیم، نمازمون رو میخونیم، حجمون رو میریم، روزمون رو میگیریم، حتی جهاد میریم، اما اینها آیا با نیت خالص هست و یا اینکه در کنار اون هدف اصلی ما که عبادت هست موارد جنبی وجود داره، خدا نکند که برای ریا و خودنمایی باشد. اگه این گونه باشه سختی عمل نصیب فرد شده ولی ثواب عمل نصیب او نشده، یعنی او چندان فایده ای از عمل خودش نمیبره. خدای تبارک تعالی می فرماید که من شریک خوبی هستم، اگر عملی برای من و غیر من انجام بشه کل عمل رو میدم برای اون کسی که شریک من قرار دادند. پس این عمل غیر خالص کلن مقبول نیست، فقط عمل خالص است که مقبول خدای تبارک و تعالی قرار بگیره. وقت اینجا این نکته رو هم دقت کنید که من اسعد الله خالص عبادته، ما عبادت رو ممکنه ابتدا خالصانه انجام بدیم بعد با ذکر و ریا و منت اون رو از بین ببریم. یعنی خیلی از افراد هستن ممکنه کمک به فقیر بکنن، دست ناداری رو بگیرن، ولی نتونن این با انجام این عمل این عمل رو به بارگاه الهی سوق بدن، اینه که کار رو خراب میکنه. حالا اگر من چگونه میتوانم به گونه ای عمل کنم که عملم خالص باشه؟ چون خلوص در عمل یه کار خیلی دشواریست. شیطان وقتی که از بهش رانده شد به درگاه پروردگار الهی عرض داد که قال فب عزتی که لاقوین لهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، میگه من همه رو فریب میدم غیر از آدمای خاص که یکی از اون گروه آدمای خالص و مخلص و مخلص هستند. این پس معلوم میشه که خلوص یه چیز خیلی دشواری است. حقیقتی که بتواند واقعا عمل عبادی رو فقط و فقط برای خدا انجام بده، این اگه به مرحله نهایی و اصلی خودش بخواد برسه که خیلی دشواره. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که برخی از ترس جهنم عبادت میکنند، این عبادت عبادت بردگانه. برخی به شوق بهشت عبادت میکنند، این عبادت عبادت تجاره. اون گروهی که خدا رو صرفاً به خاطر خدا عبادت میکنن عبادتشون ناب و خالصه. خب به این درجه خلوصی که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند ما اصلا نمیتونیم دست پیدا بکنیم. ما نهایت خلوصمون اینه که واقعا از ترس جهنم یا به شوق بهشت عمل عبادی رو انجام بدیم، دیگه چیز دیگه قاطیش نکنیم. یه نکته دیگه هم دقت بکنید، شما وقتی که میبینید افرادی بیرون عمل انجام میدن، نمود بیرونی اعمال همه یکسانه. مثلا 10 نفر 100 نفر نشستن دارن با همدیگه نماز میخوانن، یا همه روزه هستن، یا همه در کار خیر شرکت میکنن، یا همه به جهاد میرن، اما ارزش این اعمال یکسان هست؟ ما همه رو یکسان میبینیم ولی ارزش اون در نزد خدای تبارک و تعالی یکسان نیست. این کلام زیبایی که میگن در اواخر عمر مرحوم آیت الله بروجردی خدمت ایشون گفتن، عرضه داشتن و ایشون خیلی گری کردن که خلص العمل فإن الناقد بصیر، خدای تبارک و تعالی که میخواد به ما جزا بده اون دیگه کاملا عیار عمل ما رو میدونه، بنابراین مطابق اون عمل ما به ما جزا میده. حالا اگر این عمل واقعا شایسته باشد نتیجه چیه؟ حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمایند که احبت الله عز وجل الیه افضل مصلحته، خدای تبارک و تعالی بهترین کاری که به صلاح اوست براش میفرسته. ما وقتی که عملمون رو یه چه کاری دیگه قاطیش میکنیم، از حالت خلوص اولیه در میاریم، گمان میکنیم که به صلاحمون اینه، گمان میکنیم این کار برامون وجاهت میاره، گمان میکنیم که با این کار در بین مردم آبرو میخریم. یعنی اگر این کار رو اینگونه انجام ندیم ممکنه این ثمر رو نداشته باشه، پس ما گمان میکنیم این کار به مصلحتمون داریم انجام بدیم. حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمایند اگر عمل رو خالصانه انجام دادید خدا اون کاری که به مصلحت شماست نتیجه اون رو براتون میفرسته، یعنی بهترین نتیجه‌ای که مطابق صلاح من هست خدا برام میفرسته. خب مسلماً خدای تبارک و تعالی صلاح من رو بهتر از خودم میدونه دیگه. حالا که خدا صلاح من رو بهتر از من تشخیص میده، من اگر نفع شخصی خودم رو هم بخوام در نظر بگیرم، باید سعی کنم عملم خالصانه باشد، مخلصانه باشد، به درگاه الهی برسد و خدای تبارک و تعالی اون رو بپذیرد. انشاءالله خدای تبارک و تعالی این شایستگی رو در کارهای ما قرار بده که مورد پذیرش او قرار بگیرد و بهترین نتیجه‌ای که به مصلحت ماست نصیب ما بگرداند.
السلام عليك يا بنت رسول الله
يا بنت حبيب الله
السلام عليك يا بنت نبي الله
السلام عليك يا سيدتي يا سائل العالمين من الأولين السلام عليك يا
رسول الله
السلام عليك
يا نبي
السلام عليك
أي
قصص الشديد.
خب دوستان عزیز، همراهان گرامی، بعد از ظهرتون به خیر و نیکی و شادی باشه انشاءالله. ساعت 4:55 دقیقه بعد از ظهر از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. عرض به حضورتون که روایتی عرض کنم خدمت شما که خیلی همون درگیرش هستیم و بعدم چند تا از برنامه‌هایی که قرار پخش کنم خدمتتون رو اعلام خواهم کرد. من نمیدونم الان در حال رانندگی هستید، نمیدونم دارید تلویزیون میبینید، همزمان صدای ما رو میشنوید، یا محل کارتون هستید، توی منزل هستید، هر کجا هستید، یه لحظه دل بدید و روایتی رو بشنوید که میتونه زندگی هامون رو متحول بکنه، میتونه نوع نگاهمون رو به مسائل واقعا تغییر بده. من خودم از وقتی این روایت رو شنیدم، نوع نگاهم به بسیاری از مسائل فرق کرده دیگه، من رو تحت تأثیر قرار داده. مطمئنم شما عزیزان هم این اتفاق براتون خواهد افتاد یا حتی افتاده. چند وقت پیش رفته بودم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برای زیارت، انشالله که نصیب همه شما دوستان عزیز بشه. توی حرم که داشتم قدم میزدم میرفتم به صحن ذریح مطهر، نگاهم به دیوار افتاد. اگر اشتباه نکنم نزدیک قبر مطهر آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، روی دیوار دیدم روایتی نوشته شده و ناخودآگاه چشمم افتاد و وایسادم اون رو خوندم. این روایت رو که خوندم واقعا خودم برام جالب بود. اون روایت هم این است از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که اگر برادر مؤمن شما برای یک گرفتاری و مشکلی به شما مراجعه بکنه و شما تمام توان خودت رو برای حل اون مشکل به کار نبندی، جالب اینجاست، به خدا و رسولش خیانت کردی، به خدا و رسولش خیانت کردی. و آیا تا همینجا بسه؟ نه، پیامبر اکرم می‌فرماید و به جمیع مؤمنان، به خدا و رسولش و جمیع مؤمنان خیانت کردی. یعنی وقتی یه برادر دینی ما مشکلی داره، دیگه اون موقع نمیگیم آقا این مشکل خودته، به شما ربط داره، نه من گرفتاری دارم. بابا در حد یه زنگ زدن، در حد یه رو انداختن میتونیم به دیگران برای حل مشکلشون کمک کنیم. الانم ایام شادی و ربیع الاول دیگه، انشالله همیشه شاد و سربلند باشید. خب آیا بدینی برنامه بعدی رو میخواید بشنویم؟
بله، دعوت میکنم همراه بشید از این لحظه 60 دقیقه با آن سوی چشم ها، برنامه برای نابینایان و کمبینایان عزیزمون، با اعلام ساعت 17:05 بعد از ظهر.